درباره برنامه‌هایی که شنیدید نقد و نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید از طریق همین سامانه با ما در تماس باشید. برنامه سازان رادیو فرهنگ پیشنهادهای شما رو میشنوند و اونها رو لحاظ میکنند در برنامه سازیشون. خب همراه ما باشید و مستند فرهنگ رو بشنوید. مدت این برنامه حدود 27 دقیقه است.
مستند فرهنگ. دکتر شهین اعوانی، پژوهشگر ایرانی حوزه فلسفه و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است. پژوهش‌های ایشان در حوزه‌های فلسفه کانت، فلسفه افلاطون، فلسفه میان فرهنگی، فلسفه اخلاق و زیبایی شناسی است.
متولد 18 مرداد 1332 هستم. از یک خانواده تقریبا متوسط با شرایطی که در سال 32 سمنان را اگر بررسی کنم از متوسط یکم بالاتر. پدرم حاج زین‌العابدین اعوانی هست، مادرم حاجی خانم کوکب شیوایی، هر دو به رحمت خدا رفتن. نسبت پدر و مادرم دختر دایی و پسر عمه. از یک خانواده پر جمعیتی هستم. 11 فرزند این پدر و مادر دنیا آوردن ولی 6 تا موندن براشون. تا الان 45 سال کار کردم.
دکتر شهین اعوانی از دوران تحصیل و اولین معلم خود نیز سخن گفت.
اگر بخوام یعنی این 60 و اندی سالی که پشت سر گذاشتم رو در چند دقیقه که در خدمتم هستم به اختصار بگم، باید بگم که اولین جایی که برای علم گذاشته شدم دبستانی بود به اسم حکمت در سمنان و اولین معلمی که اومد بالا سر من خانومی بود به اسم خانوم قانه که خدا حفظش کنه. من تا 3-4 سال پیش باش در ارتباط بودم، باش صحبت کردم و وقتی این مدرسه رفتم یه شاگرد معمولی بودم. شاگردی نبودم که بگم خیلی زرنگ بودم، نه، معمولی بودم. در سال 4 دبستان من اصلا رفوزه شدم. رفوزگی من هم علتش این بود که مادرم بیمارستان بستری بود و بچه لجوجی بودم راستش بخواید و می گفتم حتما باید مامان بیاد خونه تا من بتونم درس بخونم. به هر حال اون سال یه ریاضی تجدید شدم و تابستونم به بازیگوشی گذروندم و رفوزه شدم. وقتی که برگشتم توی مدرسه، یعنی سال بعد تکرار کلاس 4 بود، خدا یه معلمی سر راه من قرار داد که الان چهرش جلوی چش من هست ولی اسمش یادم نیست متاسفانه. ایشون فهمید که من مشکل خانوادگی داشتم، نابسامانی خانواده باعث یک همچین ردی شده بود و پروندهمو دیده بود که مثلا تاریخو یا مثلا املا رو 20 گرفتم ولی ریاضی رو کم گرفتم. بعد از تقریبا 2 ماه که از سال گذشت، خب معمولا وقتی که انسان رفوزه میشه توی سال بعد خیلی اول سال زرنگه دیگه، میدونه همه بچه ها بلد نیستن این بلده، در 2 ماه اول یک جایزه به من داد، کتابی به اسم شاهزاده و گدا و یک خودنویس. این بگم اگر برگی از زندگی من را ورق زد و از اون به بعد من شاگرد اول هر کلاسی که رفتم بودم اغراق نکردم. یک کار، یک معلم، یک نگاه، یک تشویق زندگی منو اصلا به سامان داد، زندگی تحصیلیمو. دیگه من از اون به بعد شاگرد اول بودم. وقتی 2 سال پشت سر هم شاگرد اول شدم، وقت در ریاضیات یه امتحان کلاس نهم از تمام استان گرفتن که من دختر، یعنی بین دختر و پسر بود، من شاگرد اول استان شدم در ریاضی. بخوام خیلی این معلم هر جا هست اگر زنده است خدا حفظش کنه، و اگرم فوت کرده روح شاد، چون مصداق مشخصه، من اسمش یادم رفته.
ایشان از اعضای خانواده و شرط پدر درباره تحصیل نیز صحبت کردند.
ما 5 تا خواهریم که 2 تا از من بزرگترن، 2 تا کوچکتر. در تحصیل کردن هممون مشترک هستیم. هممون به هر حال پدرم در تحصیل کم نذاشته برای ما. ما وقتی که تحصیل میکردیم پدرم برای ما برای شرطی گذاشته بود. در حقیقت میگفت که تا وقتی درس میخونید من هستم پشتتون، مخصوصا در دوره دبیرستان. یک سری از دبیرستان وارد دانشگاه شدم، در دانشگاه فلسفه خوندم و فلسفه غرب خوندم تا سال 54 دانشگاه دانشجو بودم، ورودی من سال 51 بود.
دکتر شهین اعوانی درباره زبان مادری، علمی، خارجی و آموزش آنها نیز دیدگاه جالبی دارند.
زبان مادرین سمنانی بوده. زبان تحصیلیم خب طبعا مثل همه بزرگ شده های ایران، جوانان ایرانی، فارسی بوده. ولی چیزی که من متمایز میتونم بکنم، من فارس زبان فارسیم تنها زبان مدرسه ای نبوده. من از یک نعمت بزرگی برخوردار بودم که پدرم خیلی عاقبت اندیش بود. من حافظ را و مثنوی مولوی را در سن 12 سالگی در خونه با پدرم خوندم. یعنی میخوندم، ایشون غلط ها رو مثلا ایشون دراز میکشید به من میگفت این را بخون، میخوندم به من یا اصلاح میکرد اگر یه چیزی دوبار سبار میپرسید تذکر میداد که من این را بهت گفتم. عربیم رو در مدرسه یاد نگرفتم. اول با مادرم قرآن خوندن رو یاد گرفتم، ادعیه رو خیلی راحت با مادرم خوندم، با پدرم خوندم و بعد عربی رو شروع کردم. یعنی اونم در سن 10-11 سالگی من عربی خوندنم مشکلی نداشتم. الان هم عربی نمیتونم بگم کامله، ولی در من گلیم خودم مدت توی عربی، حالا تخصصی مخصوصا، میتونم از آب بیارم بیرون. اولین زبان خارجی، من عربی رو زبان خارجی نمیبینم، اولین زبان خارجیم انگلیسی بود. معلم خوبی داشتم، خانم مجتهدی در دبستان شروع کردم و مثل بقیه بچه ها که یک کتابای میخوندیم ما هم خوندیم. ولی علاقه مندی من برای زبان انگلیسی در دانشگاه شکل گرفت. ولی زبان فلسفه غیر از زبان انگلیسیه. زبان فلسفه زبانیه که اصلا کلن حتی زبان فارسی هم، زبان فلسفه به زبان فارسیش هم مشکله. باید متن خوند. در همون دارامی که من بورس گرفتم زبانم زبان انگلیسی بود، مشکلی نداشتم، قرار بود برم. برای همین وقتی رفتم آلمان دیگه زبان خارجی من زبان آلمانی را باید، یعنی هم یاد میگرفتم و هم به جایی میرسیدم که باهاش رساله بنویسم.
ایشان با استادان خود نیز خاطرات زیادی دارند.
من وقتی که یک دور به اساتیدم میاندیشم و نگاه میکنم، میبینم که آقای دکتر داوری مثلا استاد بزرگ من، آقای دکتر داوری سال 52 تا حالا من شاگردش هستم، یعنی 45 سال افتخار شاگردیشو داشتم. آقای دکتر جهانگیری
به همین ترتیب. ایشون سال 53 اولین درس کلام رو به من دادن. آقای دکتر مشتهدی قدیمی تر از همه، یعنی اولین سال دانشگاه آقای دکتر مشتهدی، سال 51 وارد دانشگاه شدم و ایشون سال 51 تا حالا من افتخار شاگردیشون رو دارم. آقای دکتر دینانی و از سال 62 تا حالا من شاگردشون هستم. رساله کارشناسی ارشدم را ایشون هدایت کردن، راهنمایی ایشون و آقای دکتر داوری بود در حقیقت. آقای دکتر مجتبوی خدا رحمتش کنه، قبل از انقلاب ما پیش ایشون دوره یونان را خوندیم، بعد از انقلاب ایشون کتاب قرآن را ترجمه کرده. بعد عرض کنم که آقای دکتر مجتبایی استاد من هستن، هنوز هم سمت استادی به گردن من. اینا همه چیزایی هست که انسان از حرکت علمی که از اونها بهره‌مند بوده همیشه در خاطر و ذهن و اینا مونده، و این بیشتر به خاطر اینه که اینا رو خدا بیشتر نگه داشته که ما شاید بیشتر شاگردیشون از محضرشون داشته باشیم.
مرحله ازدواج در زندگی یکی از مراحل مهم است. دکتر اعوانی در خصوص این مرحله و آشنایی خود با همسرشان نیز سخنانی دارد.
عرض کنم که من سن 32 سالگی آشنایی من با آقای شکریز شروع شد. یک سال بعد 33 سالگی با هم ازدواج کردیم و ما زندگی را شروع کردیم. اینم بگم از صفر شروع کردیم، این چیزی نبود که عرف باشه اون موقع، صفر زندگی ما را شروع کردیم. ولی تقریبا معنای زندگی مشترک از هم دیگه داشتیم، توقعی که داشتیم، میدونستیم که چه توقعاتی باید از یکدیگر داشته باشیم. و الحق و الانصاف وقتی که رفتم آلمان ایشون همراه من اومد، فرزندمو نگه داشت، یعنی صدرامونو نگه داشت و من رفتم ادامه تحصیل. اینم بگم که وقتی که شما میبینید که طرف مقابل، شریک زندگیتون با هم هدفتون مشترک هست، زندگی قدری همه سختیاش باز راحت میشه. هر دوتامون کتاب خونیم، هر دوتامون کتاب خریم، هر دوتامون مشترک زندگیمون، اگر بگیم فرزند دوم ما چیه، فرزند اول ما که مشخصه، فرزند دوم ما کتابه. بعضی وقت بن کتاب به من میدن، دو دستی تقدیم حضورش میکنم، چون میبینم او عاشق کتاب خریدنه.
ایشان میگویند زندگی من همیشه مطابق برنامه از پیش تعیین شده نبوده است.
بعضی وقت انسان فکر میکنه که هر چی تصمیم بگیره و تلاش کنه طبق برنامه پیش میره، ولی الان که آدم به گذشته من بر میگردم میبینم خیلی اتفاقات زندگی من افتاده که خودم خیلی توش دخیل نبودم، بلکه پیرامون من بیشتر دخالت داشت. سال تقریبا 66 از دانشگاه دارام انگلیس به من یک بورس دو ماهه تمام بورس در حقیقت داده شد که تقریبا آرزوی هر کسی بود، مخصوصا که وقتی که از دانشگاه تهران اونجوری اصلا نتونستم دکترا شرکت کنم، برای من خیلی یه فرصت خوبی بود. اون موقع سفارت انگلیس در ایران بسته بود و من میبایست به کشور سالسی میرفتم برای ویزا. چیزی که به من گفته بودم یک هفته تا 10 روز طول میکشه، 2 ماه و نیمش گذشته بود، 15 روز مونده بود. 15 روز، سر از 15 روز به اصطلاح بلیت برگشت رو گرفتم و گفتم که کشوری که اینجور حرف دانشگاهش نشنوه، سیاست رو اولویت بده، این به درد کار من نمیخوره. رفتم رایزنی فرهنگی رو پیدا کردم و با کمال تعجب دیدم که رایزن فرهنگی ما یکی از دوستان خودمون در ایران هست. اونجا رفتم بهش گفتم که من همچین شرایطی دارم و میخوام برم به انگلیس و به امید اینکه بورس اونجا را دارم من با $300 اومدم و داره گفت بیا اینجا یک کتابخونه داریم درست میکنیم. اتفاقا دنبال یک نفر فلسفه هم میگردیم. به هر حال من 3 ماه که اونجا موندم در رایزنی کار میکردم، اینا پول هتل منو میدادن، ولی اون موقع به من دائم میگفت که از انگلیس بگذر بیا آلمان، من دارم میرم رایزن آلمان میشم، تو بیا آلمان تحصیل کن، منم دارم میخوام تحصیل در آلمان ادامه بدم. و اون موقع بود که من تمام هممو برای تکمیل زبان انگلیسی گذاشته بودم. وقتی که ایشون به من پیشنهاد داد و دیدم که مصرم هست، رفتم آلمان و در شرایطی رفتم که 1 کلمه آلمانی هم بلد نبودم و صدرا را هم به اصطلاح در راه بود. رفتم اونجا، صدرا که دنیا اومد من زبان را شروع کردم و بعد 2 سال هم اون 4 تا درس گذروندم و وارد دکترا شدم. استاد خیلی خوبی داشتم، خیلی استادی جدی داشتم، آقای پروفسور هونفلدا. این استادی بود که خودش کشیش بود ولی استاد بود، با لباس استاد یعنی معمولی می اومد ولی کشیش بود، و ایشون نماینده آلمان در پارلمان اخلاق اروپا بود. همه به من وقتی که این استاد را انتخاب کردم به من میگفتن که این کار را نکن، این استاد سختگیره، نمیپذیره، شما را 2 سال نگه میداره و میگه که نمیپذیرم و کاری نمیتونی بکنی. من رفتم با این استاد صحبت کردم، به هر حال 3 تا موضوعی باید پیشنهاد میدادم، یه پروپوزال مینوشتم، بعد دیگه این کار را که انجام دادم، روزی که منو پذیرفت من ازش سوال کردم، بهش گفتم که شما بیرون از این در همه به من میگن که آلمانی ها به من میگن که از شما درس نگیرم و زیر نظر شما رساله نگذرونم، به 2 دلیل. گفت چه دلیلی؟ گفتم یکی که میگن سختگیری، یکی هم 2 سال منی نگه میداری و میگی نمیخوام. اگر همچین چیزی هست اخلاقا شما استاد اخلاق هستی، به من از الان بگید. گفت نه من اینجوری نیستم. گفتم چرا؟ گفت همینقدر که یک دختری در قرن 20 با حجاب اینجوری میخواد بیاد فلسفه غرب بخونه، برام خودش یک موضوعیت داره که این یعنی چی؟ به هر حال اینقدر استاد خوبی بود که بد نیست استادای ما هم بدونن. من خودم معلم دانشگاهم ولی پژوهشگر هستم، ولی بد نیست همکارای من در دانشگاه بشنون. ایشون دی وقتی میدید من فرزند دارم و در برلین زندگی میکنم و باید برم بون که گزارش رسالمو بهش بدم، وقتی که ایشون چون تو پارلمان اروپا بود میومد برلین، از برلین پرواز میکرد، این فاصله 2 ساعتی که توی فرودگاه بود با من قرار میذاشت رسالمو میدید. و این چیزی هست که من همیشه فکر میکنم که باید هوای دانشجو رو داشت، استاد خودم رو در نظر میگیرم که چقدر این یعنی مردمی بود، چقدر خوب کار میکرد.
تاریخ فلسفه که من ترجمه کردم
اون سالها انقدر کتاب کم بود، انقدر کتاب سانها بود.
من از 76 شروع کردم.
نگاهی به زندگی و فعالیت‌های علمی و حرفه‌ای استادان و مشاهیر معاصر کشور در مستند فرهنگ.
شاهین اعوانی از رساله خود با استاد سختگیر و سخت کوشش نیز سخن میگوید.
یکی از برداشت‌های غلطی که انسان بین 2 تا فرهنگ گیر میکنه، میخواد رسالش رو دفاع بکنه و به اصطلاح بنویسه رسالش رو، توی ایران یاد گرفته بودیم که هرچی پایان نامه قطورتر مهمتر. خیلی خوشحال بودم، واقعا خوشحال بودم. تقریبا 310 صفحه شده بود بدون فهارس. چشمتون روز بعد نبینید. من این 300 صفحه رو که بردم، ایشون فکر کرد من 4-5 تا کپی گرفتم از اون. گفت من 1 نسخه میخوام. چند نسخه کپی گرفتی؟ گفتم همین 1 نسخه هست. گفت چند صفحه هست؟ گفتم 310 صفحه. همینجا اصلا نگاه نکرد. گفت اینو بگید من اصلا نمیخونم اینجا.
بایش گفتم استاد شما تیکه تیکه کار من دیدید، الان چه وقتی که به من اینو میدید؟ گفت من کار ندارم، شما اینو میبری توی حد اکثر 100-120 صفحه خلاصه میکنی. از جمله روزایی که به صلاح شیرین هست حرفشم این روز بود. خانم اشمید که خیلی به من کمک کردن رسمت، چون دید من دیگه همه کارمو کردم و این گفت که چجوری باید این رو خلاصه کنی و تقریبا این خلاصه کردن 9 ماه طول کشید.
شاهین اعوانی از پروفسور آن ماری شیمل، اسلام پژوه، خاورشناس و مولوی شناس آلمانی و دیگر استادان خود نیز سخنها گفت.
مهمترین استاد من در ورود من به آلمان خانم پروفسور شیمل بود که من از ایران ایشون رو میشناختم. ایشون مولانا پژوه بود، جهان اسلام رو خوب میشناخت، به ایران علاقه داشت ولی بیشتر عمرش رو در پاکستان گذرونده بود. دکترای افتخاری را در پاکستان بهش داده بودن. بنده تلاشی که در مدتی که در آلمان کردم این بود که بتونم به دستاندرکاران اون موقع وزارت ارشاد و وزارت علوم اقدامی بکنم برای اینکه دکترای افتخاری به ایشون بدم. و سرانجام وقتی که بنده رفتم در آلمان سال 1990 بود، در سال 2002 به ایشون در دانشگاه از زهرا دکترا افتخاری دادن که این آخرین سفر خارج از کشورش بود و 4 ماه بعد خانم شیمل فوت کرد. خانم دیگه خانم پروفسور اشمیتکه بود. ایشون کلام اسلامی رو تخصصشه، روی ابن ابی جمهور کار کرده، خانم قابلی هست و چون تقریبا 5 سال از من بزرگتر هست همیشه سوال من این بود که اگر خانم اشمیتکه اگر تو ایران بود چطور میشد و اگر من جای خانم اشمیتکه بودم چه کار میکردم. آخرشم به این نتیجه رسیدم که این خانم به قدری فعال هست، به قدری وسعت مطالعه داره و تلاش میکنه که الان دیگه یک شخصیت بین المللی هست. خانم پروفسور هوفمن بود، آقای پروفسور ویلد بود، آقای پروفسور ویلد رئیس گروه فلسفه اسلامی و اسلام شناسی دانشگاه بن بود که بازنشسته شده، آقای پروفسور هونفلداک که استاد من بود از همه به اصطلاح مهمتر بود، برای من بیشتر با ایشون کار کردم، آقای پروفسور فراگنر بود، ایران شناس معروفی بود که توی بامبرگ رئیس گروه ایران شناسی اونجا بود و الان رئیس کتابخانه ملی اتریش رو داره. اینا استادانی بودن که من باشون، یعنی خیلی از طیف وسیع از استادار میشون، ولی اونایی که باشون در ارتباط هنوز هم هستم، یعنی از خانم شیمل که خب فوت کردن ارتباط من مستقیم الان باشون نیست، ولی اینا استادای من بودن که باشون ارتباط داشتم.
و اما یادگاری ایشان از پروفسور شیمل.
یک روز یک نامه در پست به من رسید از دادستانی بن، شهر بن، دادستانی و شهرداری، همچه یک ارگان اینجوری بود. من نشت خوندم، دیدم که تو این نوشته که شما امانتی دارید، باید بیایید در فلان آدرس بین این تاریخ تا این تاریخ خودتون رو معرفی کنید. چون نوشته بود خودتون رو معرفی کنید و کارت شناساییتون هم همراهتون باشه، من خیلی تعجب کردم که این چی ممکنه دادستانی یک شهری به اتفاق شهرداری به من بگن که کارت شناسایی رو بیار و خودتو معرفی کن اینجا. وقتی که من رفتم اونجا، روز موعود رفتم، دیدم که کارتو دیدن، منو دیدن، گفتن چقدر خانم شیمل رو میشناسی؟ گفتم من ایشون رو خوب میشناسم. گفتن که ایشون یک پاکتی داره برای شما. 40 نفر از دوستان خودش رو ایشون انتخاب کرده و 40 تیکه از اساس منزلش را به اسم اونها شماره زده و یادگار بهشون داده و شما یکی از اونها هستید. وقتی باز کردم دیدم آینه ای هست که خانم شیمل خودش به من گفت که این آینه هست که من هر روز صبح وقتی از خونه میرم بیرون اول اینو نگاه میکنم، چون من به این عقیده دارم روزی که بهش نگاه میکنم روز خوبیه، و این آینه رو به من داده بود. و این خیلی جالب بود که یک داستانی را ایشون از یکی از عرفا برای ما تعریف میکرد سر یک کلاسی، میگفت که هر وقت میخواهید به عزیزترین کستون هدیه بدید آینه بدید، چون این هر وقت خودش رو در آینه ببینه شما را خواهد دید. و الان هم در حقیقت من هر وقت تو این آینه نگاه میکنم در حقیقت خانم شیمل رو میبینم، و این هدیه یه که خانم شیمل بعد از مرگش به من داده در حقیقت.
و سخن پایانی دکتر شهین اعوانی.
سرمایه خود انسان و انسان سرمایهش خانوادش و کشورش هست و دینش هست. مقید یه آرزیه. اخلاق را به ماه و به اخلاق ببینیم. من اخلاقی هستم چون به انسانیت هم احترام میذارم. اخلاق را به ماه و به اخلاق ببینیم.
شبتون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگه که میشنوید.